الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و نجینا الذین آمنوا و کانوا یتقون و یوم یحشر اعداء الله الی النار فهم یوزعون حتی اذا ما جاءوها شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما کانوا یعملون و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا قالوا انتقنا الله الذي انتقى كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون. در آیه مبارکه شماره 17 فرمود که قوم سمود رو هدایت کردی اما نخواستن هدایت رو. و اما سمود و فهدیناهم، اما خود سمود چی؟ فاستحب العمى علی الهدى، کوری و ظلمت بیدینی رو نسبت به هدایت اون رو انتخاب کرده. بعد می فرماد که فأخذت هم صاعقة العذاب الهون بما کانوا یکسبون، خدا هم عذاب خاری رو وسیله‌ای کرد، اونها رو گرفت با عذاب خاری، و این گرفتنم به جهت کار خودشون بود. بما کانوا یکسبون که بحثش گذشت، رسیدیم به آیه 18 که می‌فرماد و نجینا و نجینا الذین آمنوا و کانوا یتقون. ما طرف مقابل اونایی که ایمان آوردن و کارشون تقوا بود و کانوا یتقون، یعنی کارشون تقوا بود. تقوا ملکه مستمر شخصیتشون بود، اینا رو نجات دادی. خب اول مشخصه که شرط نجات چیه، این یه نکته. نکته دوم اینه که اصلا خود نجات چیه. اول شرطش که بگیم شاید یه خود روشن بشه، میگه که باید مؤمن بودند و مؤمن بودن واقعا. مؤمنم غیر مطلع است و یه حرفا دیگه. مؤمن یعنی واقعا قلبشون نسبت به خدا یه احساس آرامش و تعلقی داشت. ایمان یک صفت قلبی است، ارزونم گیر نمیام، به هر کس و ناکسم نمیدم. و این ورشم بدونین تا کسی اصلا ایمان نداشته باشه نمیفهمه که کی بده کی خوبه. شما خودتون دیدید چقدر تو دنیا کلا سر مردم رفته است. حیله‌گرانی میمدن با قیافه های ظاهرن فریبنده، حرفای قشنگ می زدن و مردم هم گول می خوردن. ایمان یه چیزیست دیگه که شما از نور ایمان می تونید بفهمید که این حرف داره در باطنش یا نداره. مولوی قشنگ می گه دیگه، میگه راستی اونایی که دنبال حق بودن اونها با دیدن پیامبر و نظر به جمال پرجلال حضرت و حرکات و سکنات گفتار حضرت اصلا مشکلی برشون پیش اومد؟ میگه در دل هر امتی که از حق مزه است، قول و گفتار پیامبر معجزه است. اینا خودشون با خودشون رو راست بودن، زود میفهمن خیلی فرق است بین پیامبر و بقیه. چون پیامبر از برون بنکی زنه، جان امت در درون سجده کنه. همین که حضرت فرمایشی فرمود، اینا در درونشون تسلیم میشن. میگه آقا کیا تو قوقای تبلیغات کفر سمود؟ سموده که میدونید سمود یه ملت خیلی متمدنی بودن، نمیخوام وقت دونه اینجا بگیرم. اینها حتی اینقدر نظر تکنیک بالا بودن که رو دشت و با آجر و خشت و اینا خونه نمی ساختن، می کندن در کوه کاخاشون را. امروز یه شهریست در شمال سوریه، انگار عرض کردم، یه جا به نام پترا، پترولیوم یعنی سنگ شناسی. اصلا این شهر اسمش از پترا یعنی شهر سنگی، یه شهر سنگی. یه آدمای خیلی متمدن بودن. حالا کیه که تو این قوقای تمدن سمودی میفهمه همش بی خودش وقتی خدا نیست؟ همه که نمیفهمن که. کسی که دلش رو ایمان به خدا شیدا نکرده است، گول میخوره داغ. یعنی چه گول میخوره؟ یعنی نمیتونه نجات پیدا کنه. آیه را حالا یه بار دیگه نگاه کنی، میفرماد که نجات دادیم ما اونایی را که دو تا صفت، این یکیش که اول گفتم، آمنو و کانو یتقون. هنو رو کانو یتقونش نریم. شما اولین چیزی که انشاءالله از خدا بخوای، یعنی واقعا ایمان را بدانید، ایمان خدا میده. وقتی میدهد که ما بفهمیم ایمان یک هدیه بزرگست که دست خداست، باید لوه بزنیم، التماس کنیم که خدایا ایمان به خودت را به ما بده، ایمان به دینت را به ما بده، ایمان به پیامبرت به ما بده. اللهم اینی اسألو کل امنه ول ایمان بکه. این دعا را میدونین که این دعا دعای ابازر است. جبرائیل اومد خبر داد که دعای ابازر در بین ملائکه رد و بدل میشه. این دعا را پیغمبر و ائمه یاد ندادن. ابازر از فرهنگ پیامبر این دعا را گرفت. عین این دعا تو فرمایش ائمه نیست، ولی بالاخره شاگرد ائمه و پیغمبر بود است دیگه. بعد این دعا را جبرائیل تصدیق کرد. اللهم اینی اسألو کل امن و ایمان بکه. و دیگه چی؟ من یادم میاد. و تصدیق به نبی یک و شکر علال آفیه و الافیت من جمیع البلا، آخرش هم از من شرار نس. حالا ذهنم میره، میخوام عرض کنم که خیلی همه دعاش عجیب است. من فقط حالا فعلا روی این تیکش کادرم، وسطاش یه نکات خیلی عجیبی این دعا داره که ببینید ابازر از خدا تقاضا میکنه که خدای ایمان به خودتا و به پیامبرت به من بده. خب اگه این چیزی است که تو کتاب و درس اینا گیر میمد، التماس از خدا چرا؟ عرضم اینجاستا، ایمان عزیزان یه چیزی است که باید خدا لطف کند به آدم بده، و انسانی را خدا بهش این لطف رو میکنه که بدوند این گم شدهش دست خداست، باید لوه بزنه گیر بیار. اینه که تو حادثه ها گول نمیخوره، کلا سرش نمیره. شما همه حالا شما ببینید کیان که گول این تمدن غربا نمیخورن، شیفتش نمیشن، این تمدن‌ها تو سر ما مسلمان‌ها نمیزنن، اونایی که مزه ایمان رو چشیدن. و کیان که میرن اروپا و میان میگن آقا ما هیچی نیستیم، اونا همه چی هست؟ اونان که مزه ایمان نچشیدن. اگه کسی مزه ایمان رو چشید میفهمد با هیچی قابل مقایسه نیست. اینجاست که مطمئن باشین در قوقای تبلیغاتی سمود و سمودها آدم ها گول میخورن و به طرف هلاکتشون میرن. الا کیا؟ یک، آمنو. دو، و کانو یتقون. این دومیش هم یه خود حوصله کنین. حالا شما همه دون میدونین که ایمان به خدا و رسول خدا به شما میگه دروغ نگو، پوز نده. خب حالا چه کار کنی؟ نگهبانی از این دستورات الهی میشه تقوا. وقت تقوا با کانو اومده سا، یعنی دائم مواظب است که دروغ نگه، دائم مواظب است که خود نمایی نکنه. میگه بخواید نخواد اینا نجات پیدا میکنه. شما که راهی دور نمیخوا برین، شما خودتون ببینین تو همین انقلابی که شد کیان که رفوزه شده. اونایی که کتاب کم خونده بودن، نه والا. اونایی که جبهه نرفتن، نه والا. اونایی که نمیدونم قبل از انقلاب زندان نرفتن، نه والا. همه این از همه این آدمای اینجوری داریم الان کسایی که دیگه انقلابا رفوزه شدن توش. اونای زرنگ بودند و نه، هنوز میبینین که تمام نشاطشون به این انقلاب است و این انقلابم تمام حیات خودشون میدونن. اونایی که مزه ایمان را چشیدن. و ثانیاً چی؟ کانو یتقون، مواظب بودن غیبت نکنن. اون وقتی که قوقا بود این خطی ها سر کار بودن، هی فوش نداد به این خطی ها، مواظب بود آقا غیبت حرامه، این خطی ها اون خطی نداره، تهمت حرامه، پشت سر یه چیز یه کسی یه چیزی را گفتن حرامه. بعدم اون خطی ها اومدن باز برای این فرق نکرد، این موند، این پاک موند. این الان تو این فتنه شیطانی نجات پیدا کرده است، بعدنش هم نجات پیدا میکنه، تو برزخ هم نجات پیدا میکنه از دست شیطان، تو قیامت هم از آتش جهنم نجات پیدا میکنه. حالا باز خیلی مثال، نمیدونم شما دقت کنین، بعضی مردها جهنمشون از 40 سال به بعد تو خونشون شروع میشه. 40 سال، 50 سال، یعنی وقتی که یواش یواش دیگه حالا دوره جون شما پشماش ریخ، نه زور داره نه خیلی پول داره، نه میتونه داد بزنه. حالا اگر اهل ایمان صفا صداقت تقوا نباشه، یه آدم منزوی بی محل قرقرو همه ازش فرار کن میشه. یعنی حتی تو همین عرصه های کوچیک زندگی هم شما میبینین بعضی ها جهنمشون شروع میشه. خب این خیلی جهنم کمیه، اصلش مال اون دنیاست. یعنی حالا عکسش، مردهایی که از اول رو انصاف بودن، وقتی دور دستش میمد زنش و آدم زنه رو نمیکوبید، انصاف داشت. وقتی دور دستش میمد نسبت به بچهش قلدری نمی کرد. عرض کردم بعضی باباها اینجوری هن دیگه، اگه لیوان وسط اتاق باشه اگه پاشونو بزنن بهش میگن کی این لیوانو گوشه اینجا، اگه بچه پاشو بزنه بهش میگن مگه کوری. مثاله با، یعنی دور دستش است دیگه. وقتی خودش میزنه از همه طلب کارش، وقتی بقیه میزنن همه بده کاره. این آدم ها عکسش، انصاف داره، وقتی پاشا میزنه به لیوان به خودش برمیگرد. وقتی بچه پاشو میزنه میگه خب بابا مواظب باش، همش هم تقصیر تو نیست. خب راستی هم خیلی لیوان چه پیدا نیست، لیوان مثل شیشه است، مثل خود یه وقت مثلا آدم به چی میگن یه پشتی مثل گنده یه کاسه ای چیزی که غیر شیشه یه پاشو میزنه دل یخت تقصیر کاست، لیوان که پیدا نیست. حالا کاری نداری. میخوام عرضم اینه که اگه این بابای انصاف داریست، صفا داره، ایمان دارد که حق بگید و تقوا دارد که وقتی دور دستش اومد قلدری نکنه، این هرچی پیر شد عرصه ها براش بهتر است. وقتی پیر شد میان سراغش، تجربه هاشو ازش میگیرن، احترامش تو پیری بیشتره، چون یه پارچه تقوای 60 ساله است. میخوام مثال این آقا این و انجینا را وسیع نگاه کن، میگه آقا ما نجات میدیم از عرصه های فشار در طول حیات انسان، انسانی که اهل ایمان السلام علیکم و رحمت الله و تقوا نجاتشون میدیم. اینه که این ایمان رو میخوام یه خورده دقت کنیم ببینیم چه چیز عجیبش. تموم شد بحثمون، یعنی این بحث رو حضرت حق اینجا بحثن که خلاصه بدونید تو همین عرصه عذاب سمودی هم یادتون باشد مؤمنین راحت بودن. مؤمنین هیچ وقت اگه صفتشون ایمان و تقوا باشد در عرصه های که اذیت بشن قرار نمیگیرن. نمیخوام وقتتونه بگیرم، ولی یخت فکر کنی این سنت نجات اهل ایمان و تقوا را درست ببین. جناب مدرس رحمت الله علیه هرگز خودش نباخ. وقتی رضا خان همه نقطه ها و جلوگاه های کشور را دست گرفت، چرا؟ توی این آیه را میدونست، میدونست خدا گفته است و انجینا الذین آمنوا و کانوا یتقون. دیدین خودش نباخت، هیچیش نشد، به چی وفادار شد؟ به دین. مگه تبعیدش نکردن؟ برا مدرس، مدرس نجاتش دادن، نمیفهمن خودشون. مگه حتی زهرش ندادن؟ خب در شرح حالش میگن اینقدر اون شبی که میخواستن مسمومش کنن اینقدر باصفا بود که انگار اصلا در آسمون به قلبش باز شده بود، در آسمان داشت زندگی میکرد. قاعده است آقا، قاعده. ما از بیرون که نگاه میکنیم میگم زمان بسیرا اون گوشه دوتا امنیه میخواستن خفه کنن، این نگاه بیرونیست. حتی شما برادون این سوال عجیبیست، به چه اوجی از جذب رسیده است که مدرس میدوند اینا اومدن مسمومش کنه و میگه خب بدین تا خودم بخورم سم بدونم. این با عرف آدمای معمولی شما نمیشه دم دور یکی بگه آقا این سم با بخور بسونید بخورید. اون یه گفت داستان آدمایی که در اون حالت عشق و اینان با آدمای عادی فرق میکنه، اون یه مأموریت دیگه داره تو اون قضیه و قصهش هم با مسئله ساده خودمون نباید یکی بگیریم. ولی ببینین آقا مگه نجات همینا نمیگن که یه کسی در اوج فشاری که دشمن دارد بهش میارد اینقدر در آرامش و صفاست. من میخوام رو این تأکید کنم، مدرس به راحتی افق را صاحبش رو رضاخان نمیدونه، افق را صاحبش و امام زمان صلوات الله علیه و علیه دیدیندم که یعنی مدرس نتیجه شد آیت الله کاشانی، نتیجه مدرس و آیت الله کاشانی شدن امام. یه قاعده ببینید اصلا تو ذهنتون باشه، قبول دارین شیعه مصداق کامل آمنو و کانویت تقونه است؟ شیعه آخه، ما شیعه واقعا که همینطوری دینمونو به دست نیورده. یعنی واقعا اگه شما علق با یه مسیحی بشینید پهلو هم بحث کنید، مسیحی هم مثل شما دلش میخواد دینش بی تحریف و حواریونشون معصوم باشن. حتما میخواد. خب نمیتونه ثابت کنه. میخواد. نمیتونه. اهل سنت میتونه ثابت کنه که پی اهل سنت ببینیم به چه روزی گرفت داشتن که بر اسمت پیامبرم دلیل نداره. در دستگاهشون تو قرآن هستا. خب دینی که پیامبرش نمیتونه معصوم ببینه، این میتونه رو این دین واسه. خب پس در واقع دین از دست داده ناخودآگاه ها. میخوام عرض کنم که شیعه خیلی راحت میتونه ثابت کنه دین تمام و کمال پیشش هست. اما اکمل تو لکم دینکم و اتمم تو علیکم نعمتی را شیعه میتونه حس کنه. خب پس شما همه تون قبول دارین که شیعه دین حقیه. یک، دین حق را خدا دست از سرش ور میداره. شما از خودتون نمیپرسین چرا یه مرتبه لویی چارم میاد میکشید؟ خب برای اینکه آخه دوتا باطل گیره هم افتادن. من تایید نمیکنم کشدار لویی را. یا مثلا پتر کبیر میاد تا بخی سنی میکشه، صلاح الدین ایوبی هم میاد تا بخی مسیحی میکشه. اینجور و بعدم هیچ اونجور که باید نتی. رضا خان اصلا قابل مبانکه. رضا خان خیلی قدار بوده. رضا خان سرپاس مختاری میگه 20,000 تا کشته است. از این 20,000 تا چند تا مدرس کشته است؟ من حساب نکردم 50 تا 100 تا توش شاید نشه. قصه میت قوات نمیدونم چی از مال چیز بود، شیخ خزعل. حالا شیخ خزعل کشتن نکشتن چه فرق میکنه؟ شیخ خزعل یه رضا خانه، رضا خانم یه شیخ خزعله. اینا که نظام الهی را تکون نمیده. داره شیخ خزعل نمیدونم بیاد در کردستان چیا بکشه. حالا مثلا بنده نمیگم اون جنرالا در خراسان اسمش یه شایی دادم چی بود؟ پسیان. حالا پسیان هم نمیخوام بگم بعدش که افسر آلمان تحصیل کرده. حالا مثل رضا خان بد نیست، ولی حالا مثلا جنرال پسیان میمد سر کار، حالا چی میشه؟ یعنی مثلا شما یه ملتی میشدین زیر نظر آلمانا، به جای اینکه زیر نظر انگلیسا بودین زیر نظر. البته حالا مزدور نبود پسیان، اینطور نیست که بگم مزدور دار. من یادم است نه، بالاخره قرض زده است. بالاخره قرض زده. حتی با اینکه خب ما ارادتی داریم به امیر کبیر، ولی یادتون باشه امیر کبیر یه کسی نیست که دنبال فرهنگ شیعه است، یه شیعه است. اگه امیر کبیر میمد سر کار، شما یه ژاپن خوبی بودید. تاریخ را باید دقیق بررسی کرد. امیر کبیر خودش شخصا آدم مدبری، فهمیده، وطن دوست، مسلمونه. ولی مثلا مثل امام خمینی رحمت الله علیه که میخواد اسلام حاکم باشه، ابدا ابدا. البته قرض میکنم خیلی هوشیار است، ما هم دوستش داریم، در به خصوص در مقابل این فساد مزدوران قاجار، یه انسان بسیار بزرگ تاریخ است. حاصل قضیه را میخوام بگم که شما ناخون بزنید در تاریخ، اونایی که مصداق کامل آمنو و و کانویت تقونند که شیعه باید بگیم مصداق کاملشون است، اینا همیشه در نجاتن، حتی اگه در کربلا کشته بشه. نگاه ما اینه دیگه. ببینیم شما الان هم مثلا این رفیق کاسرو مثلا در اون جنگ مشهوری که کردن، هم اونا کشته شدن هم امام حسین کشته شده است. چگوارا مثلا، چگوارا با اینا هم رفتن برای نجات مردم جزایر و شهرهای آمریکای جنوبی با آمریکا جنگیدن. ولی علنه سنت و سیره چگوارا علنه هست تو دنیا؟ یا خود کاسترو هم داره به روغنسوزی بیچاره میفته؟ کاسترو و چگوارا اینا با هم بودن. چرا؟ برای اینکه حالا فوق چگوارا میمد سر کار چی میشد؟ خب میشد کاسترو. حالا میگه آمریکا، یعنی الان کوبا چه نجاتی برای تعالی مردمش پای ریختی کرده است. اینجاست که اما شما ببینید سیره و سنت ابو عبدالله حالا حالا هست، امروز بیشتر از دیروز هست. پس اینه بدانید، اگر انشاءالله این آیه رو روش فکر کنید، روش التفات بفرمان، میخوام این یه نکته رو بگم و بیشتر وقت ندونه نگیرم. سنت نجات اهل ایمان و اهل تقوا سنت ثابت خداوند است. دیگه نرین تو این فکر آقا مثلا میشه این انقلابی که پایش رو متقین گذاشتن انگیزش هم انگیزه تقوای و الهیست، این انقلاب اصلا میشه نباشه؟ مثل خود شیعه است، شیعه همیشه زنده است در حیات تاریخ شما. شما امیرالمومنین رو ببینین، حالا خودتون مطالعه کنین ببینید با چه چنگ و دندانی میخوان عمر رو تو تاریخ اسلام نگرده. سنی ها رو دارم عرض میکنم، الان کتابایی که اخیراً چاپ میشه تو کشورهای اهل سنت کتاباییست که با یه چنگ و دندان میخوان عمر رو نگردن و نمیشه و براحتی در نمایش امیرالمومنین مورخینشون دارن به میدون میان، مورخینشون با هم دعوا میکنه که آقا تو اینجا نسبت به امیرالمومنین بی انصافی کرده، چرا این روایت رو ندیده؟ ببینی انجینا الذین آمنوا و کانوا یتقون. خب چرا میگیم شیعه نجات پیدا میکنه؟ اصلا شیعه نجات پیدا کرده تمام تاریخ است. نمونه حیات شیعه این انقلاب اسلامی است و چون شیعه همیشه زنده است این نمونه های انقلاب روز به روز زنده تر است. وقت بگذارید یخته با وقت بگذارید شما علمین چه بینی خدا خدا علن آلبرایت در به در این بیچاره این زن ها شما مسلمونه شیعه بیچاره کردید خودتون نمیدین. اون میدونه چه بلای شما هر روز تو این کشور تو اون کشور که آقا مواظب باشین ایران خطرناک است. ببینید شما الان یه جره به من بگوید که اینا دارن میرن اخیراً، مگه اخیراً اینا در روسیه چی کار داشته؟ که آقا ایران خطرناک است. از این آقای پوتین که نخه ایران خطرناک است، قزنا که نه آقا خطرناک، همه دنیا را افتادن ایران خطرناک است. این ایران چشه که اینقدر خطرناک؟ اولا خطرناک هست یا نیست؟ والله هست، خیلی خطرناکه. شما نمیدونی شما که میگم مثال با یه اوری همیشه بیدار حیات انسانهای متعالی، ما نمیدونیم اصلا، ما نمیدونیم شیعه بودن چقدر حرارت میده به بشر. برای همین فقط شیعه ای شما ببینید چقدر دارن ستمه میخورد که آقا چی؟ که آقا ایران خطرناک. خب واقعا شما خودتون دیگه دیدین لبنان چی تو شد. عرف جهانی را عزیزان گاهی دقت نمی کنن، اینا نمی خوان اینجور بشه ولی داره میشه. وقت دونه نگیرم، فکر میکنین این شاهزاد عبدالله که ورق و صفحه را برا ما برگردون فهدم مجبورش کرد که نه دیگه با ایران کنار بیا، از ما ترسیدن یا از حیات خودشون تو سعودی ترسیدن؟ من 10-15 سال پیش خبر داشتم که سعودی به شدت از فضای فرهنگی خودش در تهدید است و انقلابیون سنی و شیعهشون شدیداً به ایران امید دارن. من نه به شما بگم، من 10-15 سال پیش از این شنیدم که ترکیه در یک انفجار انقلاب اسلامی است به شکلی که شیعه و تو ایران به پا کردن. شما نگون که ده اصلا هیچ خبری نیست، این چهار تا مسلمونم که بوده که اربکانم که اصلا بایکوتش کردن، یادتون باشه سال 57 یادتونه در جریان 17 شهریور این تحلیلگرانی که آیه 18 رو نخونده بودن گفتن دیگه تموم شدیم، یادتونه جمعه سیاه گفتن دیگه تموم شدیم، یه کس بود که گفت ابدا تموم نشدیم، شاه آخرین نفس چکشید، اون که این آیه 18 رو بلد بود، اونم امام بود و یاران امام. دوباره آیه رو یه بار دیگه بخونم. من دلم خیلی میخواد این نگاه خودتون رو قرآنی کنید. این حرفا سیاسی بچگونه که آقا رفت و انقلاب رفت و از این حرف، شیعه روز به روز داره با تراوت تر و زنده تر میاد در صحنه. یکی از نمونه های حیات تشیع این انقلاب شماست. چرا؟ برای اینکه خدا میگه و انجینا الذین آمنوا. کی آمنوا؟ غیر اینکه مصداق کاملش آمنوا تشیع است و کانوا یتقون. خب باز نگاه کنید آخه راه دور کنه بیرید بابا، با یه قلب منصفانه به بقیه ملت ها نگاه کنید، ببینین این ایمان متعالی را شما جز در فرهنگ اهل البیت پیدا میکنید. خب این شما اینم تفسیرای اهل سنت، اینم شخصیت اهل سنت. به قول آیت الله جوادی حفظه الله تعالی میفرمودن که اگر غزالی دیگه قهرمان علمای اهل سنت هست دیگه، غزالی همه چیز اهل سنت هست. میفرمان هر چه حرف حسابی داره غزالی مال آخر عمرش است که شیعه شده است و شواهدم نشون میده. من خودمم مدارکی دارم برای دلیل، وقت دیگه نمیخوام بگیرم اصلا غزالی، نمیخوام بحث کنیم. حتی همین غزالی نامه آقای جلال همایی را بخونید، نکات خوبی داره، تازه کتاب متوسطی است این کتاب. خب حالا دوباره میخوام برگردم به یه کلمه و این آیه را بلکی ازش رد شیم. قبول دارید که خدا راست میگه؟ که حتما قبول دارید. قبول دارید این آیه داره میگه که و نجینا الذین آمنوا و کانوا یتقون، و قبول دارید مصداق کامل این آیه یعنی تشیع؟ پس تشیع هرگز شکست نمیخوره، صرف باش. و قبول هم دارین این انقلاب رو هم رفته یه انقلاب خوب شیعه ای بود. معلومه خدا اگه بگه که آدم ها شیعه با شما هر کدومتون از امام زمان یه میلیمتر کمتر باشین به درد نمیخورین، که دیگه بازار خدا کساد میشه. اینجوری که خدا با ما رفتار نمیکنه که. خدا میگه دنبال امامتونم که باشی، اون تطوام قبل تو قبولتون میکنه. شیعه باشی یعنی فرهنگتون فرهنگ دور. روایت داریم که از خودم نمیگم این عرضی که دارم میکنم. شیعه باشید یعنی فضای فکریتون تشیع باشه، حق بدونید ائمه را، نگاه توحیدیتون نگاه ائمه باشه، باور بفرمایید. زمین تا آسمون با بقیه فرق خواهید کرد. خودتون مطالعه کنید، را دور نرید. اینا را باید وقت بگذارید، اگه میخواید باید وقت بگذارید. همطور زود یه نظریه میدین، وسعت مسئله را نمیشناسیم. گاهی بچکنیم مثلا ما شیعه بودنمون گل کرده است که میگم هر کس به کسی نازد ما هم به علی ناز. نه بابا، ما شیعه بودنمون یه فرهنگ میدونیم، شخصی که در این فرهنگ میگنجد و حق است، العلی و معالحق، یه فرهنگ است. وقت دونه نکن. خب حالا پس مطمئن باشید شیعه را خدا قسم خورد از قول داد است که نجات میدیم با این خصوصیت. مصداق کاملش هم همین شیعه با و نمونش هم ببینید. با این دید دشمن الان میخواد چیکار؟ دشمن عکسه، شیطان میخواد بگه آقا چیزی نیستید، شما چیزی نیستی. اگه میبینین اون آقا برمیدارد مینویسید صراط های مستقیم همه حقند، شما وقت بگذارید سیاسی مسئله را نگاه نکنید. دنیا امروز تلاشش همینه که بگه آقا شما مثل بقیه اید. ببینین شما اومدید با یه فرهنگی که مطمئنید حقید. وقتی مطمئن باشید حقید و وقت حقم باشید، خب پشت سر شما کی خوابیده است؟ نیروی الهی. کی مددتون میکنه؟ امام زمان صاحب شیعه است. خب مگه شکست میخورد یه همچی فرهنگی؟ مگه شکست حالا خورده است؟ نه در کربلا شما شکست خوردید، نه در صلح امام حسن شکست. خیلی حرف حساب صلح امام حسن و این همه پی کی معاویه باورش میاد به این روز میفته؟ درست عکس این فکر میکرد امام حسن یه آدم منزوی میشه، گوشه مدینه خلاص میشه. چرا مجبور شد امامو سم بدید؟ بعد نمیتونه تحمل کنه. آقا این چه فرهنگه؟ فکر کردی امام حسن کارهیست؟ نه آقا، خدا کارهیست، خدای آیه را آورده است. امام حسن علیه السلام نماینده ارائه سنت حضرت حق است. امام یه بنده محض خداست. دوباره ول نمی کنم تا این مسئله حل بشه. خب همه یه تلاششو این بینست که بگن آقا شما مثل همه، شما هم چیزی نیستی. آنی هم یه آدم ساده پیدا بشه میگه آقا چی نشسته؟ آقا امروز دیگه الان جنگ ستارگان که چیزی نیست، چیزای جدیدتر اومده است، داد روسیه در اومده است. آقا کلاهک های اتمی دونه دونه یه مراکز سپاه ما رو اینا گراهاشو گرفتن، یه شاسی به فشار بدن تمام سپاه و ارتش و رهبری اینا هوا. پس امام زمان چی کاره؟ میگه خب تو داری چی ها نگاه میکنی؟ خب راستی هم اگه اینجور، خب چرا پس تالا نکردم؟ میگه کاری داره؟ خب چرا عراق هر کاری خواستن؟ عراق امرو تصمیم بگیرن کاخ صدام بزنن؟ نمیخوام بزنن. مگه هرچی خواستن نزدن تالا؟ صدام هم میگه نزدن میخوندش. مطمئن باشین بحثشو در جای دیگه ما میکنیم. پس چرا نزدن؟ آخه مگه نمیخواستن؟ مگه اون موشک‌هاشون رو گران ندن برای خود محل سکونت امام؟ مگه نزدیکش نمیخورد؟ آخه پس یکی دیگه داره. پس آیه شماره 18 چی میشه؟ اینه همیشه باید یادتون باشه. بپاین تحلیل‌های بدون ندن که خودتون رو ببازی. پس او وقت اگه خودتون رو باختید بدونین که شیطان داره بادون حرف میزنه. دوباره آیه رو بخونی؟ آیه خیلی حسابی است. خب میگوی که آخه ما نه آمنو و نه کانویتمون. خب خودمون رو تغییر میده. ما باید درست بشیم، نه اینکه چون آمریکا زور دارد ما خلاصی، چون ما آدم خوبی نیستیم خلاصیم. حالا چیکار میکنم؟ خوب میشیم. راه داره. و انجینا و نجینا الذین آمنو و کانویتمون. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم شیعه و شما شیعه، ممکنه بگوی من یه خورده کج و کوله هستم. خیلی خب شیعه به طور کلی که کج و کوله نیست که. شیعه و شما هرگز نابود نمیشی، روز به روزم زنده تر میشی. خب شیعه تر باشی زنده تر میشی. این تحلیلای جفنگم بریزیم کنار که آقا نه و انقلاب رفت و نصف پیش رفت نصف دیگه شم میره. اینا تو رفتی. امام یه بار خیلی خوب میگفتن تو بی خود شدی، تعبیرها یادم رفته است، تو بریده. امام یه بار یه تعبیر اینجا که اینا بریدن. اینا خیلی سفت بگیرید. من میدونم شما را دشمن چقدر وقت داره صرف میکنه که شما برسی به این که بگو این طاهرزاده چه دلخوش است، انقلاب رفت و همه بریدن، هنون نشسته است. میگه وقت میخوام میگم خب عافیت باشه دشمن تورم برد. ابدا بنده دل خوش نیستم. من این آیه را میبینم، به حمدالله مثالش هم میبینم. سخت به شما یقین بدم که به حسین الان هیچ فرقی با اون وقت از نظر اون روحی که من دارم میگم، یعنی اون روح زندهی که خدا حیات شون را تضمین کرده است، الان مثل اول جنگ اینا حاضرن. اگه همین حالا هم انقلاب تهدید بشه هرگز ما کم نمیاریم برای مبارزه با جهان. و همین امروز هم انقلاب زنده است. البته شیطان همیشه حرفش نیست که شما خلاصید، شما چیزی نیستید. امام حسین علیه السلام آخرین وداعشون فرمودن چی؟ فرمودن چیزی نمیگذره. ببین کی دارن اینا میگن؟ وقتی که دیگه از نظر دشمن خلاص است، که یخت زن و بچه هیچی موندن، همه جنگاورام که شهید شدن وسط یه بیابونم که گمنام و خلاص. میفرمان چیزی نمیگذره که ما سنتمون، تعبیرها این است، ادامه پیدا میکنه و شما را با عزت برمیگردونه. و این که امام حسین دیدن، حضرت زینب هم دیدن. ببینین اینا که فرهنگ این آیه. من میدونم که الان تمام امید دشمن اینه که به شما بگن که آقا چیز خلاص شد، خلاص شد. انقلابتون که رفت و همم که پشیمونند و همم که کابیدین شدند و شما این گوشه میخواین چه کار کنین؟ شما یه جوری توبه کنین از این کاری که کردین و سلام. اون وقت اول عذاب شما شد. اینجور نیست آقا، هیچ وقت اینجور نیست. شکلش فرق میکنه. همیشه مدرس همونقدر زنده است، چون پشت مدرس، حالا تعبیرمو دقت کنی، تمام انبیا خوابیدن. این دعای از جان عزیز تر ندبه را هیچ وقت ازش غافل نشی. خیلی دعای عجیبه. دعای ندبه یعنی نگاه به تاریخ فوق زمان برای جمع دیدن همه انبیا و اولیا در همه صحنه های فعال تاریخ. دعا ندبه یه خود با این دید نگاه کنی، از اولش قوغاز الحمدلله، حمد خدایی که با اولیاش مراوده میکنه، کمکشون میکنه، میابدشون که احلند و بهشون چیز میده، و بعد شروع میکنه اولشون آدم. ببین اصلا تاریخ بشر یعنی تاریخ انبیا دیگه، کی هیچکی، هر چی شاخ شکسته است که تو تاریخ فوسید رفت. در دعای ندبه شما میگوین اول تاریخ آدم، آخر تاریخ امام زمان صلوات الله علیه اجمعین. حالا دروغه یا راست؟ عهد با فعالان حیات بشری در فراسوی روزمرگی ها. روزمرگی ها همه را پوسوند، اما یک خط مونده است تا آخرم مونده است، آدم تا امام زمان. اولا یعنی شما چه معامله ای میکنید؟ همین امروز میشینید با آدم، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، دارید سیره حضور فعال نف نشدنی نپوسیدنی انبیا را و اولیا را به خودتون روز جمعه متذکر میشید که ای آدم ها، به پای انقلاب شما نمیره دا، انقلاب شما نمیره به دلیل دعای ندبه. تازه انقلاب شما به کجا ختم میشه؟ به اینکه جهان در قبضه رئیس شما قرار میگیره. میگه شما مطلوبتون چیه؟ میگه مطلوب شما این نیست که با بهترین انسان ها به سر ببرید و سیرتون هم این باشد که آینده عالم، آینده حاکمیت حق معنوس با نظام حضرت پروردگار باشه؟ خب مگه جز اینا اعتقاد دارید یا ندارید؟ اعتقاد ندارید، اعتقادتون رو درست کنید. خب اعتقاد دارید، ادامه بدین اعتقادتون. دعای ندبه دعای اولیاء خداست برای حفظ ارتباط خودشون با اولیاء خدا، اولیاء تام. خب حالا پس آیه قبول شد، و انجین و نجین الذین آمنوا و کانوا یتقون. آقا حتما اگه کسی مؤمن بشه، مؤمن غیر سوادداری و نمیدونم اطلاعات اسنا رو تکرار میکنم، ایمان یعنی یک عهد قلبی با خدا، آمنو و کانو یتقون، و نگهبانی اوامر الهی و نواهی الهی در شخصیت و اجتماع خودمون. میگه اگه اینجور باشین شما نجات پیدا میکنید، شما در هیچ تنگنایی قرار میگیرید. علی نجات انقلاب به حفظ انقلاب میگیرید؟ خب نجات میدهد انقلابا. مگه نجات بچه شیعه و به این نیست که زحماتشان بماند و روز به روز شکوفاتر بشن؟ میشه، میشه. امروز بچه شیعه و شکوفاتر از دیروز. چرا؟ مگه شیعه دروغی رفتند، بد شد براش شیعه به معنای واقعی. بعد میفرماد که تموم شد، و یوم یحشر اعداء الله الی النار فهم یوزعون. عکسش، دشمنان خدا را و یوم یحشر اعداء الله، و روزی که جمع میشن دشمنان خدا به سوی آتش، یعنی فهم یوزعون، همون یعنی یوزعون نوشتن، اگه نگاه کنید فرمایش علامه را، یعنی جلوی جمعیت را میگیرن که عقبیا بهشون بپیوندن، یعنی یه کاسه بکنیمشون جهنم. یوزعون، حالا فکر میکنین اینا رو همطور حالا ترس ما گفتن؟ نه آقا، جنس کفر همش یه چیزه، یعنی نمرود و قابیل و بگو چی مثلا یزید و محمد رضا خان، اینا همه را جمع میکنن، اون تیه با این اولیه را همه را جمع میکنن یه چیزن. یعنی همینطور که در حقیقت اینا یه چیزن، در ظهور هم یه چیز میشه، همشون اعداء الله، اعداء الله جمع میکنن، همشون یه چیز میشن، مثل یه پشه میندازندشون تو آتش. در نظام الهی خدا چشم من و شما رو باز کنه، کفر را همش یه چیز ببینی. نگوین که نه، اگر که زمان پیامبر بود که جنگ تن به تن بود بیشتر ما میبردیم، حالا که جنگ نمیدونم این همه وسیع است و جنگ مثلا اتمی است و اینا، ما زورمون به کلینتون نمیرسه ولی زورمون به ابو سفیان میرسه. ساده، چون تو بعد تاریخی میبینی که زور مؤمنین به ابو سفیان رسید، ولی 100 سال دیگه هم میبینی که چقدر راحت زور مؤمنین به کلینتون رسید. بیا کلید دست بگی، کلید چیه؟ که همیشه دشمنان خدا همشون یه مشتن و این مشتن وسط جهنم است، الان نار. این که میفرماد روز قیامت اینا را جمع میکنیم، سرتاشون را جمع میکنیم میریزیم تو جهنم، یعنی اینا حقیقتشون اینه، اون دنیا ظاهر میشه. خدا نکنه که من و شما کفر را زیاد ببینیم و قدرتمند ببینیم و وسیع ببینیم. نه، ما کفر را هیچی میبینیم، وظیفمون را نسبت به کفر باید خوب انجام بدیم. حضرت در جنگ بعد چه کار کردن؟ زره پوشیدن، کلاه خود سر گذاشتن، به میدون اومد، این وظیفهشون رو خوب انجام دادن، باید انجام بدن، باید با قدرت بیان جلو. نتیجه شب هیچ فرقی با جنگ احد نکرد. چرا؟ چون در جنگ احد هم وظیفهشون رو انجام دادن. این که ظاهر یکیش شکست از ظاهر یکیش پیروزی، در کلان قضیه، در کلان قضیه الان دور دور ابو سفیان است یا دور دور حضرت محمد صلوات الله علیه و آله؟ چه فرقی کنه؟ دور دور پیامبر است. حالا چه در جنگ احد که ظاهرش اونه، چقدر این جنگ احد پر عبرت است. هنوز آقا خبرای جنگ احد درست به ما در فرهنگ ما پیدا نشده. اگه ما بشینیم با یه اهل سنت یه خورده راجبه، انشاءالله فرصت آینده مال همین هاست، با یه اهل سنت بشینیم طبق اخبار خود اهل سنت نشونشون بدیم، ببین بگیم آقا شما سر این قبری که نشسته گریه میکنیم مرده توش نیست، طبق خبر خودمون. پس جنگ احد برای این است که آینده ما مسلمونا چیزای خوبی گیر بیاریم، انشاءالله حکومت شیعه قوی تر بشه. اگه نه جنگ احد و جنگ بعد که فرق نکرد، هر دوش اسلام بالاخره حاکم شد. بگذار میفرماد که چی؟ حالا که جمعشون میکنن کل اعداء الله رو و به آتش میسپارندشون، حتی اذا ما جاءها شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم به ما کانوی عملون. تا این که بالاخره حالا وقتی که جمعشون کردن به سوی آتش، این هنوز حساب کامل نشده است، این آتش آتش خالد نیست که بعد در پیش میاد، هنوز حساب نشده، میخوان حالا حساب ازشون بکشن. یوم الحساب یکی از مراحل قیامت است. میگه وقتی که این ما را فرمودن زائده است، یعنی برای زیبایی کلام است، حتی اذا جاءها مثلا، یعنی وقتی که اونا را همه را آوردن جمع کردن، شهد علیهم سمعهم، گوشاشون علیهم ضد خودشون شهادت میدن، و ابصارهم، ابصارشون هم ضد خودشون شهادت میدن، و جلودهم، و پوستای اینا هم ضد خودشون شهادت میدن، به ما کانو یعملون، به جهت اون کارایی که همواره کردن. شما یه دروغ بگو گوشتون ضددون شهادت نمیده، یه توبه میکنین اصلا گوشتون نشنیده میگیره. کانو یعملون، یه کسی از دائم دروغ میگه، دروغ گفتن با جسارت انجام میده، این آدم منظوره. حالا از موضوع خارج نشین، من اول یه سوال دارم، حالا بحثش میمونه برای جلسه آینده. خب خدا یه کلمه میگفت بدا را میبریم جهنم دیگه، چرا عمدن میفرماد جلودشون، گوششون، چشمشون، زدشون شهادت میدن؟ یه رمزی تو این نیست؟ خدا یه چیزی نمیخواد یاد ما بده؟ خب اولا اینا را زود نگذرید ازش. خب سوال کنید، اگه به ناس نفهمی، یه وقت اسم میگم که خب یعنی مثلا دستمون زدمون شهادت میده، نمیدونیم چطوری شهادت بده، که خدا نمیگفت.
اگر که گفتنش فایده نداشت که نمیگفت. اگه فایده داشت، فایدهش چیه؟ این فایدهش چیه؟ چرا خدا؟ یه فایده عمومی البته داره که میخواد بگه خلاصه همین اعضاءت میخواد به ضدت شهادت بده، کس دیگه را نمیگیری. فایده بیشترش، حالا یواشش بریم جلو، آیا نمیخواد بگه که تو آدم تمام وجودت همی حالا بر تو ناظر است و تو مواظب باش، در یه مملکتی هستی که این مملکت مال تو نیست، تو مهمانی، صاحب خونه نشو، ضرر میکنی. اینم تازه که میگم هنوز شاید است کم است. نمیخوا بگه که مواظب باش، یه بیدار باش. این قسمت آخر که میگم دیگه همین باش. عرفا میدونین که بعد زحمت های زیادی که میکشن عجیب یه حالت خیلی خوبی پیدا میکنن، تمام اعضایشون حس میکنن لشکر خداست. ببینین الان ما این مرحله را نداریم، سخته، زحمت باید کشید چون آدم به یه جایی برسه که خودش تماما زبونش مال خودش حس نکنه، بگه زبون حالا که مال تو منه هر جور من خواستم میچرخونمت. این یه حالته که حالت مردم عادیه. یه وقت قلب روحش قیامتی میشه، در قیامت طرف نه زبونش مال خودش نیست، این در اختیار زبونش است، نه زبونش در اختیاری. هرچی زبون میگه پایین حساب میکنه، نه هرچی این میگه پا زبون. علی من اینجوری هم ظاهرن دیگه، خب هرچی من میخوام با زبونم میگم، اینجا ظاهرش اینجور نیست. اما یه وقت اسم بیدار میشی، همین حالا میشه داشت، حالا قیامت نه، همین دنیا که آدم نه، نه انگار باید خیلی هم فکر نکنه زبون در این در اختیار اینه، گاهی این در اختیار زبونه. زبون من چی بگم که اون چه تو میخوای من بگم بگم؟ تو را خدا به من داده است که من بندگیشو بکنم. خب یه چی پیش میاد؟ یه احساس دوگانگی. اون چیزی که در قیامت برای همه گیر میاد، برای عارفای بالله تو همین دنیا یه کمیش گیر میاد. خیلی عجیبه، حال عجیبی است. من شما برای اینکه این مسئله روشن بشه دوباره برگردید به قیامت. در قیامت حالا آیه بعدش هم میخونیم، همون تو اینکه ذهنتون بیا و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، به پوستش میگه چرا زدت ما در اینا رو میگی؟ قالوا انتقن الله. حالا پس این چه احساسی است که طرف بهش دست میزنه؟ ای پوستش زده این حرف میزنه. نمیدونم بحثای عقیدتیش برادون حل است یا نه، که یعنی چه چطوری حرف میزنه پوست این اینا را. حالا رستم میگم طور نیست، ولی اینا باید اول حل بشه. یعنی نظر فکری مسئله وقتی حل شد تازه اول راه است، نه آخر راه. یکی از هنوز اصلا میگه مگه میشه پوست حرف بزنه؟ خب این باید اول مشخص مطمئن باشید که پوست حرف میزنه. حالا که مطمئن شد پوست حرف زنه، نظر فکری، حالا تازه این احساس پیدا بشه براش که پوست من که به ضد من حرف میزنه، پس یه دوگانگی بین من و پوستم هست. تو این دنیا چی؟ چشم من بیدار نیست که این دوگانگی را نمیبینم، یا این نیست؟ میخوام بگم چشممون بیدار نیست که فکر میکنیم پوست ما در اختیار ماست. روز قیامت معلوم میشه که ما در اختیار پوستمونی. پوستمون میگه این کارو کرد، مثلا آیه که فرمایش علامه اینه دیگه، که گوش ما میگه که آقا چی اینا شنید؟ تو خودت بودی شنیدی؟ نه تو شنیدی. من چی کاره بودم؟ هیچ کاره. من فقط وسیله بودم، تو بعد به کارم بودی. آقا الان ما فکر میکنیم من دارم گوشم داره میشنوی، میگه نه تو جهت گیری کردی که بشنوی، از من استفاده کرد، من ابزار بودم، من دست تو بودم، میخواستی منو متوجه باشی که من موقعیتم موقعیتی نیست که تو هر کاری بخوای با بنده بکنی، تو متوجه نبودی از این ابزار درست استفاده کنی، تو شنیدی. حالا ببینید دل می طلبت، گوش میده. نه شما الان اگه دارین مشغول حرف زدن با بنده هستی یکی سلام بکنه اصلا نمیشنوی. چرا؟ چون دلتون مشغول گوش دادن حرف منه. دل می طلبت گوش میشنوه، دل می طلبت چشم میبینه. خب حالا دل خودتی، گوش خودت نیستی، اون دنیا این دوتا معلوم میشه. نسألك و ندعوك يا الله.